أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. بحثمون در بحث اخلاقی در آفتهای زبان بود و گفتیم یکی از آفتهای زبان شدت است که تعبیر میکنن ازش اقفق الظلم و اقفق الشبهات یا اقفق القلوب و اشنه تقریبا قبیح‌ترین زشت‌ترین گناهان گناه کذب است. و عرض کردیم از آن قرآن جور استفاده می‌شود که اگر کسی دروغ بگوید ایمان ندارد. مؤمن دروغ نمی‌گوید. روایاتی هم داریم تعبیر میکنند قرآن فرمود اننا یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. این اننا برای اخره اننا یفتری الکذب در مجمع میگه یفتری یفتری کذب میگن اقتراح دروغ میکنن. چی؟ تنها کسی دروغ میگوید که لا یؤمنون بآیات الله. اونایی که ایمان به خدا ندارند تنها اونها دروغگو هستند و اولئک هم الکاذبون. در روایت هم در تفسیر مجمع در زیل همین آیه میگه قیل یا رسول الله المؤمن یزنی. گاهی ممکنه یک مؤمنی زنا بکنه. قال قد یکون ذلک. پیغمبر فرمود ممکنه یک مؤمنی زنا بکنه. قیل یا رسول الله المؤمن یسرق. ممکنه سرقت بکنه. قال قد یکون ذلک. باز پیغمبر فرمود بعد ممکنه یک مؤمنی سرقت بکنه. قیل یا رسول الله المؤمن یکذب. دروغ میگه. قال لا. ببینید فرمود ممکنه زنا بکنه، ممکنه سرقت بکنه. گفتن یکذب فرمود لا. و همین آیه رو استشهاد کردن به همین آیه که اینما یفتر کذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. دروغ کسی میگوید که ایمان به خدا ندارد. بنابراین جدن باید زبان رو نگاه داشت، کفت نفس کرد از این گناهی که متاسفانه رایجن. خیلی از روحانیون، از طلاب، از خوزنا اینا در خیلی جاها گناهان دیگری را مرتکب نمیشن، حیا میکنن یا بالاخره کفت لمس میکنن بر جهات مختلف. اما این خیلی بیماری است، زحمتی هم نداره. عادت به دروغ خیلی بد. فرمود شاگردانی که میمدن حضور امام صادق علیه السلام برای تحصیل میمدن برای یا قرار گرفتن حدیث، اول مطلبی که امام بهشون فرمودن این ورودشون به جلسه درس امام، یکی از آنها از کنم که شخصی به نام ابل امرتنا ابل متقام امرتنا ابل متقام که اولین روزی که خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن و میخواد جز شاگردان حضرت باشه حدیث بیاموزد میگه قال ذی ابو جعفر فی اول زمان دخلت علیه روز اولی که وارد شدم بر حضرت فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث اومدن حدیث یاد بگیرم فرمایشات امام رو حفظ کنم بعضیاشون 30,000 بعضیاشون تا 70,000 حدیث نقل میکنن از امام میگه اول روزی که خدمت امام رسیدیم سر و تراکیدیه که و حدیث فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث راستگویی صداقت درستی اول این رو سرمایه بکنید بیاد طلبه بشید قبل از طلبه شدن قبل از ورود به خورده قبل از ورود به درس خورده تعلم الصدق توصیه ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابشون فرمودن عرض کنم که بله 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 درست بله اینجا تأکید روش میشه به قبل فرمون یارکم و چه به اصحابشون این یه توضیح ویژه خصوصی ایاکم بلکه فَإِنَّ الْكِذْبَ يَعْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَعْدِي إِلَى الْنَامِ این نشان این است که چون اهمیت کذب فرمود فَإِنَّ الْكِذْبَ يَعْدِي إِلَى الْفُجُورِ راه رو برای بقیه گناهان باز میکنه در یه روایت فرمود تمام گناهان رو امام عسکری فرمود جعل الخبائث کل فی بیت تمام خبائث رو اگر فرض کنید توی یک خانه توی یک اتاق جمع بکنن و جعل مفتاحها الکذب بریزن توی یک خانه در رو قفل کنن شدیدش کذب یعنی چه؟ یعنی کسی که دروغ میگه مثل که در تمام گناهان فروش باز دیگه ایچ پروایی نداره هر گناه خوش بیاد انجام میده این هم یکم مقاصد کذبه که یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار این یهدی الی الفجور یا اون مفتاح هست مثل کسی که کلید تمام گناهان سختشه پروایی از هیچ گناه نداره بنابراین پس دروغ از اقبه گناهان هست هر یک روحانی دروغ شنیدن خیلی بشه پس کردم دقیقا گناه که قبیه ولی صدورش از یک طلبه اربه از یه امام به سر یه روحانی یه طلبه یه قوته اربه حالا بعد وقت شیطان فریب به انسان یا یه گناه کوچیکیست یه گناه صغیره است حالا یه گناه صغیره رو مرتکب میشیم ما که فلان گناه فاحشه زنا فلان شرب خمر اونا که انجام نمیدیم یک گناه صغیر شکل عرض کنم که قال علی بن الحسن علیه السلام که من سلام اتقوا الکذب الصغیر من و الکبیر اتقوا الکذب الصغیر من و الکبیر هر چه سر میزنه. یک گناه کبیره از عقبت گناهانه است که فرق میکنه صغیر باشد یا کبیر باشد. از من که فی کل جد و عدل چه اینکه گناهی که دروغی که میگه جدی بگه، واقعا یه خبر دروغی میخواد منتشر بکنه یا شوخه میکنه. عدل توی یه مجلسی نشسته دو تا دروغ میگه که چاق بخندن، شوخی عدل. گناه این که گناه گناه کبیره ولو تغییر باشد در یه امر جزئی کوچکی زور بود، یه وقت در یه امر بزرگی مهمی در یک مال کبیری ما در یک جا بشکست کبیری یه وقت در یه امر جزئی فهم صغیر و کبیر جد و عقل بوده. از روی عرض کنم که واقعیت و جدیت یه خبر جدی رو دروغ جعل میکنه نداره. یه وقت کسی شوخ میخواد چهارتا بخنده عرض کنم که باز روایت دیگر امیر المؤمنین فرمود لا یجدو، خیلی عجیب از روایت، لا یجدو العبد طعم الایمان، خیلی تعبیر بلند، لا یجدو العبد طعم الایمان، طعم ایمان رو نمیچشد حتی یترک کل کذب حضل او و جده، لا یجدو طعم الایمان، طعم مزه ایمان رو نمیچشد تا وقتی که ترک کند کذب را حضل او و جده. چه شوخی باشد و برای خنداندن باشد یا جدی باشد. یه روایت دیگر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، ویل للذی یحدث فیکذب، ویل للذی یحدث، وای به حال کسی که نقلی می کنند، حدیثی می گرد، حرف می زند، فیکذب لیمحک به القول، یه چیزی می گرد که مردم بخند، یه دروغ می گرد که دیگران بخند. فرمود ویلون للذی یحدث، یه حرفی می زند، فیکذب لیمحک به القول، برای خندوندن دیگران خودش رو جهنمی می کنه. یه مجلسی چهار تا بخندن شده بعد فرمون ویلون له، ویلون له، سه مرده ویلون له، وای به حال هم کرد، مطلبی رو میگه، دروغ رو میگه که دیگران بخنده، خودشو جهنمی میکنه برای که چهار نفر خوششون بیاد خنده میکنه. الان یه حاله از چهز رو باید خودداری کرد، هر کردم یک گناه رایجی شده، یه دفعه هم آدم نمیتونه خودش رو باز بدارد از تو تمرین میخواد، یه دفعه ازش صادر شد خودش رو ملامت کنه، یه مقدار تو فکر باشد جاقه من بنا بود که دروغ نگه چطور شد از دست هم برد شیطان فریبان داختی قدر خودش ملامت میکنه و باز سعی میکنه که تکرار بشه. اگر یه دفعه دیگه باز یه فرصتی شد، زوری شد، بدون اختیاری حرفی زدی دروغه، برگرد بگه اشتباه کرد، این واقعیت نداشته، من بود همونجا بگه یکی دو بار حیثیت خودش رو از بین ببره که تنبیه کنه خودش به کم کم آدم بالاخره از گناهان کبیره اونایی که عقوبت سختی داده و از روحانی انتظار می‌کنه. لذا این جهت هم باید مواظب باشه که در سلی که خوزنیان هستیم که اینها باید مبرا باشن از این مردم اعتماد داشته باشن. یه گفته ای که روحانی یه مبدقی یه امام جماعتی یه بالاخره کسی که در سلک روحانیت و طلبیگی یه حرف میزنه مردم اعتماد کنه. یه جا دروغ بشنوند من بعضی ها از ایمانش رو بردیگرم این آقا شروع پس علاوه بر حرمت موجب این میشه که دیگران وقتی نسبت روحانیت و لباس روحانیت اینا براشون پیدا بشن. خدا بر شما توفیق بده که همه ما بتونیم خودمون رو از این گناه زشت حفظ بکنیم و پیرامون همه گناهان مخصوصا گناه کفر نگردیم انشاءالله. هر چیم که مسئله حق که دیروز عنوان کردیم تکمیل نشد ناقص مون، مسئله این بود که اگر توی خانه جنازه پیدا شد توی خانه خوب ساکنی دارم چند نفر اهل خانه گفتیم همین وجود پیدا شدن جنازه توی خانه این قرینه است، قرینه برای این که اهل خانه رو پوشن لغزه این قرینیت داره ولی این کافی نیست برای اجراء قسم. چرا؟ گفتیم ما اون لغزی را میخواهیم که شرط قسام لغزه لغز این بود قرینیت داشته باشد که حاکم بر از بواسطه این قرینه مزنه پیدا کند به صدق گفتار مدت با این که قرینه باشد برای صدق گفتار مدت. پس یه گفتار مدتی میخواد یه مدتی بیاد ادعا کند فلانی قاتل، این قرینه موجب صدق گفتارش میشه. اگر مدعی در کار نیست صرف اینکه یه جنازه توی خانه پیدا شد ولو قرینیت دارد که اینا او رو کشتن اما برای اجراء قسامه کافی نیست. شرطش این است که یک ادعایی باشد مدعی بیاد ادعا کنند این آقا قاتل است یه قرینه همراش باشن که این آقا تو این خانه بود جنازه تو این خانه پیدا شده پس قرینه است ولی جنازه میگه که این قاتل است. پس بنابراین ما دو چیز در این لوز علاوه بر لوز یه چیز دیگه هم لازم داریم که حتما مدعی ادعای کرده باشد این قرینه قرینه باشد برای صرف ادعاش. از صرف بودن جنازه در یک خانه ولی اون لوزه اما اون لوزی که در قسامه بسن نیست. نه مدعی خواسته یه ادعایی بشه برای اینکه فلانی خواسته این قرینه صدق گفتار ما میشه. بنابراین میگیم در جایی که اهل خانه چند نفر هستن شعنیت برای این که بکشن داشته باشن. حالا یه بچه کوچیک هم هست یه زنی هم هست تو خانه همون شعنیت برای قاتل بودن ندارن. اونایی که اهل خانه هستن و شعنیت برای قاتل دارن اونا متهم میشن اما ادعا باید بیاد یا مدعی بگرد تمام این دو نفر سه نفری که تو خانه ساکنن قاتلن یا یه نفر. در ادعا فرق نمی کند که ادعا علیه یه نفر باشد یا علیه جماعت باشد. اگر مدعی ادعا کرد که فلانی از اهل خانه قاتل است. این هم یه قرینه، جنازتون خانه پیدا شده، شاهد است بر صدق گفتار مدعی. اینجا میشه مورد مورد روز. ولی باز علاوه بر این یه شخص دیگه لازم داریم، چونده در این مسئله راجع به این شرط صحبت یه شرط دیگه لازم داریم و اون بودن این شخص در خانه این الوقت. وقتی میگه این آقا قاتل است، جنازه‌ام تو این خانه پیدا شده، قرینه است که راست میگه. اما اگر اون طرف من گفت اصلا من اون روز یا اون شب تو خانه نبودم، خب این معنا نداره که این قاتله، با اینکه نیست نبوده. اگر یه همچه ادعایی شد، میگه نه خیر این آقا تو خانه بودم، اونم میگه من نبودم، این یه دعوای جدیدی است. در اینجا قاضی باید اول به این دعوا رسیدگی بکنن تا شرط قسامه محقق بشه. شرط قسامه یعنی این شرط باشد تو خانه، میگه من نیستم، نبودم. برای احراز این شرط یه دعوای فرض میشه، مدعی ادعا میکنه از قبل این آقا بوده تو خانه، اون مدعاره اینو من نمیدونم. یه دعواست، یه مدعی دارم یه منکر. طبق موازین باید قاضی عمل بکنه، به مدعی که شما بیانه دارید برای ادعای که این خانه بوده، اگر شاهد آورد دو نفر شاهد بیاره اثبات کند که این آقا اون شب اون روز موقع قتل تو خانه بودن، خوب ثابت میشه، شرط محقق میشه، قطعه جا بودن. پس ادعا هست علیه یک نفر، لوز هم هست، یه قرینه ضمنیه داریم چون جنازه تو این خانه پیدا شده. شرط تحقق لوز هم این است که اون طرف اون موقع باشد تو خانه، اینم ثابت شد، با بیانه ثابت شد که این در خانه بوده، شرایط قسامه تمام میشد، اجرا میکند قسامه. اگر چنانچه اون طرف گفت بیانه ندارم برای بودن این تو خانه، مدعی میگه تو خانه بود ولی نتونست اثبات بکنه، خب قاعدتاً وقتی مدعی بیانه نداشت و یمین حلال مطاهد به اون طرف که میگه من نبودم تو خانه، میگه قسم بخوره، او یکی قسم بخوره که من تو خانه اون شب اون روز نبودم، منتفی میشه. شرط قسامه و لفت که شرط قسامت این بود که این حضور داشته باشد، با قسمش ثابت شد حضور نداشته، پس قسامه منتفی میشه. پس در اینجا یه دعوای دیگه مطرح میشه که مدعی ادعا میکند این بوده برای احراز اون شرط، شرط حضورش برای احراز اون شرط، یه دعوا طرح میشه. اگر مدعی بیانه داشت اثبات میکند قسامه جاری میشه، اگر بیانه نداشت او قسم میخوره تبرئه میشه، معلوم میشه در خانه نبوده، اصلا قسامه میشه. از کنم که این مسئله هفت که دیروز ناقص موند اینم تکمیلش. المقصد و ثانی فی کمیت القسم، مقصد اول در باره لوز بود که شرط قسامه وجود لوزه، مسائلی در این پیرامون او گفته شد. حالا در کمیت قسامه، تعداد قسم ها چند تا باید باشد؟ گفتیم در چه جاهای قسم جاری میشد، موردش لوست، لوز کجاست، معنای لوز، شرایطش گفته شد. تعداد قسم ها در قتل عمد چقدره؟ که میخواد اثبات کند قتل عمد را و طرف را قصاص بکند. یه وقت ادعا میکنند قتل خطایی، بله این آقا قاتله اما عمدن نکشته، در تصادف این شخص رو کشتن یا خطای مرد او رو کشته، اینجا هم مسائل کشتن. بنابر مشهور تعداد قسم در قتل عمد، در ادعای قتل عمد و قسامه، تعداد قسم ها در قتل شبه عمد فرق داره. بنابر مشهور در قتل عمد میگن که خمسون یمینا، پنجاه قسم. این ادعا که میگیم پنجاه قسم در قتل عمد، این عرض کنم که مسئله ایست که مرحوم صاحب جواهر دنبال این مطلب فرمود که بله حتما و نصفا مستفیزن او متواتر، یعنی در قتل عمد تعداد قسم پنجاه تا، حتما و نصفا. به هم فتوای علما بر اینه که پنجاه تاست، هم نصوص دلالت بر این داره، نصوصمون هم مستفیزن او متواتر در حد استفاضه یا در حد تواتر. در قتل عمد، ادعای قتل عمد، وقتی میخوان اجراء قسامه بکنن، اون مدعی باید پنجاه تا قسم بکنه. عرض کنم که بعضی از بزرگان میگن علل مشهور شهرتن عظیمه، ادعای شهرت عظیمه شد. در ریاض، صاحب ریاض فرمان اجماعاً علی ظاهر المصرح به فی جمله من العبائر، که در پاره از عبارات علما تصریح به اجماع شد. من مثل اجماع، پس هم ادعای اجماع شده، هم شهرت عظیمه و هم به قول صاحب جواهر حتماً و نصفاً قائل هستن به خمسی. فقط مخالف در مسئله یک نفر عرض کنم که یک نفر مخالف هست و او ابن زهرت دارد، ابن حمزه. فرماد که فقط ابن حمزه از خود دارد، ایشون مخالف در مسئله. ایشون چی گفته؟ میگه که در به طور کلی مخالف نیست، در بعض جا گفته اگر مدعی وقتی میخواد ادعای قتل میکنه در قتل عمد، بهش میگم شاهد بیار، میگه من یه شاهد دارم، باید بیانه بیارم، دو تا شاهد، میگه من یه شاهد بیشتر ندارم. ایشون فرمودت ابن حمزه میگه خب در کنار یه شاهد بیشتر 25 تا قسم بخور، پس یک شاهد میاره 25 تا قسم هم میخوره، ثابت میشه قتل عمد. این مخالفی در مسئله است در یه همچه فرده. علما به اتفاق میگن در قسامه 50 تا قسم. ایشون میگه اگر یه شاهد داره چه یه شاهد شرط کنیم، یه شاهد رو میپذیریم، در کنارش هم 25 تا قسم میزنیم. قسم شاهد مدعی قسم یه شاهد میاره، به جای یه شاهد دیگه که بیاره 25 تا قسم میزنیم. میگن که هیچ وجهی برای این قول ما پیدا نکردیم، غروج که مبنایی نه روایتی نه یک اعتباری، فقط احتمالی که داده شد که ایشون این فتوا رو داده از جهت این است که به نظرش رسیده است که پنجاه تا قسم که در قتل عمد ثابت است، این به جای بیانه میشه. اول به اون مدعی میگن بیانه بیار، دو تا شاهده، اگر نداره پنجاه تا قسم، پس پنجاه قسم جا دو تا بیانه، دو تا شاهد نشسته. به جای یکیشون 25 تا قسم میخوره، به جای یکی دیگه شون 25 تا، به جای دو شاهد 50 قسم. پس در مقابل هر شاهدی 25 قسم میخوره چون نداره. حالا اگر یکیشو داره، خب یه شاهدشو میاره به جای 25 تا قسم، یه شاهد دیگه که نداره به جاش 25 تا قسم میخوره. پس این توجیه از ابن زهر ابن حنبل که به نظر ایشون رسیده است که 50 قسم جای دو شاهد است و به جای هر شاهدی 25 قسم، اگر اصلا شاهد نیست 50 تا قسم میخوره، یه شاهد دارد یه شاهد میارد 25 تا قسم. ولی خب این از کجا، چی گفته که 50 قسم جای دو تا شاهد است؟ این اول اون کلام که بگیم به جای هر بینه ای 25 تا قسم، به جای هر شاهدی 25 قسم. اینو هیچ کس نگفت، نه در روایتی. اینجا گفتن اگر بینه دارد بینه، اگر ندارد 50 قسم. اما اینکه 50 تا به جای دو تا که یکیش به جای 25 تا، اونی که به جای 25 تا، یه اعتبار است که هیچ دلیلی نداره. بنابراین از طرف ایشون میره کتاب. لذا علما هم اعتنای با ایشون که از قدما است، بعد از او هم قبل از او هم بعد از او شهرت عظیمه و اجماع بوده، اعتنا نکردن به او. پس بنابراین فتوای متفقون علی در قتل عمد این است که باید 50 تا قسم. علاوه بر این روایات هم داریم، همچنین صاحب جواب فرمود نفسن مستفیزن و متواترن. یه روایاتی قبلا خوندیم، روایاتی که در قضیه خیبر بود، در قضیه خیبر انصار اومدن گفتن یا رسول الله فلانی از انصار رفته بین یهودی ها و جنازه شد کشتن بشه، فلان یهودی قتل بود. به قمر فرمود بیانه بیارید، گفتن ندارید. فرمود بیارید 50 قسم بود، از قتل هم بود دیگه. ادعا میکردن کشتنش، یهودی کشتن رو ادعای قتل هم بود. به قمر فرمود 50 قسم. روایات متعددی بود. پس یه دلیل ما از روایات، همون روایاتی که قبلا خوندیم، علاوه بر اون روایات که به طور کلی مورد را که مورد لوصول فرمود 50 قسم، دو تا روایت صحیحا داریم که تصریح میکنه در قتل هم. این دو تا روایت هم داریم برای فرمودشن. و سلام الله علیه.